رادیو جادی هستش. داریم کتاب برای پیروزی رو با هم میخونیم، توی بخش سوم هستیم، پانزی فصل 41 رو بیاییم بخونیم. دیدیم که مجموعه بازیکنهای داخل بازی ها با کمک کارگران کارخونه که بهشون پیوستن، ارتباطات پادکستری که تو چین میتونه آدم رو بسیج کنه، دوستانی از آمریکا که کارتایی رو خریدن که نبتونن بازی کنن، و اقتصاددان ها یک نقشه ای کشیدن که اقتصاد بازی ها رو دستشون بگیرن. از اقتصاد چنین تو فصل قبل، و حالا بریم ببینیم که کسانی که بازی رو کنترل میکنن وضعشون چیه. این قسمت رو تقدیم میکنیم به سربازان وظیفه، هر کسی که مجبوره بره سربازی بدون اینکه بخواد، بدون اینکه انتخاب کنه. کشته هایی که به زور برده میشن اونجا، حتی وقتی جنگ نبود در مرز کشته میشدن، با یک عالم داستان، درد سر، داستان‌های پیچیده‌ای از تجاوز، زندگی بد، کثیف، بی احترامی و همه چیزهایی که مجبورمون می‌کنه. قدیما بهش می‌گفتن اجباری. کسانی که موقع موشک کاری به جز خنده و گفتن این تو ویدیو که اگر ما رو دیگه ندیدین خداحافظ نمی‌تونن بکنن. ما این عبارت رو بارها شنیدیم. آدم‌ها می‌خندن، میگن ما میریم ببینیم چی میشه. کسانی که این جنگ جنگ اونها نیست، ولی به زور وسط این جنگ فرستاده میشن، دریافت کننده تقدیم این بخشن. برای پیروزی فصل 41. کانر رو دیده بودیم که خیلی قدیمتر یک سری اوراقی خریده بود به امید اینکه پولدار بشه، از بازی گردان هاست، معتقد کنترل اقتصاد بازی دست خودشه و انچه شانسشون زیاده. این رو شنیدیم که دارن سعی میکنن با الگوریتم هاشون وب ریارو بریزن بیرون از بازی، تلا فارمینگ رو قطع کنن و بقیه چیزا. ببینیم الان داره چی کار میکنه. کارگزارش گفت هی کانر. صدایش خشک و عصبی بود و شادمانیش آشکارا مصنوعی. چی شده؟ مستقیم برم سر اصل مطلب ها رفیق. صدای آیرا آنقدر کشیده و خشک بود که زنگ میزد. تو همیشه رکوراس حرف میزنی، واسه همین مشتری به محبوب منی. چی شده آیرا؟ مرکز فرماندهی دوروبرش میخورد. وزوزی از فریادها و گفتگوها و فحشها. خب اون اوراقی رو که بردیم توشون یادت هست؟ سینه کانر فشرده شد. خودش را مجبور کرد آرام بماند. یادم هست. خب خیلی خوب پرداخت میکردن. صورت حسابها رو دیدی؟ ماه پیش 8%. بله صورت حسابها رو دیدم. خب کانر گفت آیرا اینقدر مدل فروشنده های لعنتی نباش، به هم بگو چه خبر شده، وگرنه این تلفن رو قطع میکنم به رئیست زنگ میزنم. آیرا با صدای رنجیده گفت کانر ببین ما رفیقیم. ما رفیق نیستیم، تو فروشنده ای من مشتریم، درست بگو یا قطع میکنم. صبر کن بیخیال، صبر کن. باشه باشه، ماجرا اینه، یه چیز کوچیکی شده، مشکل نقدشوندگی تو دارایی پایه دارن. کانر زبان کارگزاری را به انگلیسی ترجمه کرد. یعنی پول ندارن. گفت این ماه پول ندارن. ببین کوپن این قرارداد بیشتر از یه ساله که سقف و سوراخ کرده، در نهایت همین نمیتونه ببازه به خاطر شیوهی که با یک قرارداد بیمه اعتباری بسته‌بندیش کردیم. اما همین حالا همین لحظه یه فشار سخت و فقط برای همین یه بار دارن. یارو تو ما چه حرف زده بودیم موقعی که اینو میفروختن که چجوری میشه آدم ها اینا رو میخرن، روانیش چجوری میشه، فکر میکنین از بازی بیرون موندین، به قول بعضیا فومو، fear of missing out، همه دارن پول دار میشن من جا موندم پس منم بخرم. دقیقا هم در لحظه ای که همه دارن میخرن شما میخرین که داره میره بالا، که اتفاقا اونی که میدونه داره چیکار میکنه داره میفروشه. بعد از اینکه بهره ماه اول پرداخت شد، کانر چند دارایی دیگر را نقد کرده بود و مقدار بیشتری از آن اوراق خریده بود، حسابی زیاد. قبلا اینا رو مرور کرده بودیم، این شکل از کلاهبرداری های پانزی چجوری اتفاق میفتن. هرمیا سودتون رو میکنین، چند نفر رو میبینین که دارن سود میکنن، بعد خیلی زیاد میفروشین که سود رو زیاد کنین، و اون موقع است که بهتون زنگ میزنه میگه این ماه یه مشکلی داریم، آنقدر زیاد که کارگزاری با فدکس یک بطری شامپاین برایش فرستاده. فدکس چی بود؟ میاره خارجی هاست یا اسنپک بود؟ حساب از دستش در رفته بود که چقدر پول در طرح کاملا پوشش داده شده آیرا انداخته، اما میدانست دست کم 150,000 دلار است. آن موقع به نظر شرط خیلی خوبی می آمد. ایده این بود که یه قراردادی داره که قراره بره بالا و یه قراردادی در کنارش که اگر شرط بندی اینه که اگه این قرارداد نره بالا ما بهتون پول میدیم. در نتیجه اینا میکسشون با هم انتظار میره همیشه سود بده. چه جور فشاری فقط برای همین یه بار پیش اومده؟ کارگزار گفت نینتندو تازگی ها سیاست های پولیشون رو شلتر کردن. کشاورزهای ستاره تو پادشاهی قارچ محصول های عظیمی کشت میکنن و برای همین قیمت های سکه های ماریو داره میاد پایین. اما خبرهایی که ما داریم میگن این فقط یه اتفاق موقته، چون هجوم عظیمی از بازیکن‌های تازه دارن، چون دارن زیاد پول میدن، که توان مالی همسط موندن با قدیمی‌ها رو ندارن. برای همین دارن سعی میکنن قیمت کالاها رو پایین بیارن که این بازیکن‌ها بتونن تو بازی بمونن. اما وقتی این بازیکن‌ها خودشون رو برسونن به قبلی‌ها، شروع کنن به خواستن پاور آپ‌های بیشتر، قیمت ها برمیگرده بالا. در واقع میگه که یه سری دارن ادوانتج میدن برای اون کار خاص، بازیکن های جدید میتونن بیان تو کلی چیز جمع کنن، ولی خب از بازیکن قدیمی ها بدترن. در نتیجه الان قیمت ها پایینه، اینا میان تو، بعد که معتاد شدن به بازی قیمت ها میبریم بالا، سود میکنیم. برای کانر قابل قبول به نظر میرسید. بالاخره آنها هم در بازی های خودشان کارهای مشابهی کرده بودند. بازیکن‌های با تجربه وقتی تورم ارزش پسندازهایشان را پایین می‌آورد، برای کانر قابل قبول به نظر می‌رسید. بالاخره آنها هم در بازی‌های خودشان کارهای مشابهی کرده بودند. بازیکن‌های با تجربه وقتی تورم ارزش پسندازهایشان را پایین می‌آورد، زوزه می‌کشیدند. اما بازیکنی که 2 سال تونش را سیغل داده به خاطر چنین چیزی، بازی را ول نمی کند. خون تازه برای روی ریل نگه داشتن بازی حیاتی بود. جایگزین هایی برای بازیکن هایی که پیر می شدند یا حوصله‌شان سر می رفت یا فقیر می شدند. هر کدام از دلایل پشت ریزش که باعث می شد هر ماه بعضی بازیکن ها کنار بکشند. ریزش اصطلاحش چرنه، خیلی اصطلاح مرسومیه توی بیزنس، تو مخابرات هم داریم. چرن مخابرات تعداد کسایی که دیگه سیم کارتشون رو تمدید نمی کنند. ریزش یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی او بود. می توانستی با روش‌های موذیانه زیادی کمش کنی. به بازیکن سابق ایمیل بزنی و بگویی داری تونی را که 1 سال دست نزده حذف می‌کنی. او احتمال 1 از 3 داشت که به جای پذیرش فرستاده شدن تونش به سطل زباله بیت‌ها دوباره لاگین و بازی کند. اما در نهایت بعضی بازیکن‌ها می‌رفتند و تنها راهش این بود که بازیکن‌های تازه بیاوری. کارگزار هنوز داشت یک نواخت حرف می‌زد. پس واقعاً ما انتظار یه جهش عظیم در 4 تا 8 هفته آینده رو داریم. بیشتر از میزان کافی برای جبران افتی که کرده. و اگر اوضاع به اندازه کافی بد بشه، همیشه شاهزاده و شرط‌هاش هست. کانر گفت: نتیجه نهایی چیه؟ آیرا گفت: نتیجه نهایی اینه که این ماه کوپنی در کار نیست. اوراق پایه با 20% تخفیف نسبت به ارزش اسمیشون دارن فروخته میشن. با صدای قابل شنیدن آبدانش رو خورد داد. این یعنی 60% کمتر از چیزی که تو برای این بسته پرداخت کردی. اما اگر اوضاع به اندازه کافی بد بشه با بیمه جبرانش میکنی. کانر سعی کرد به گوش دادن ادامه بدهد. اما نفسش با نفسهای کوتاه و تنگ بالا میامد. 60%! همین حالا بیش از نیمی از دارایی خالصش دود شده و به هوا رفته بود. بدترین بخشش این بود که تعهدهای دیگری هم داشت. وام مسکن، پرداختهای سررسید شده برای چند استارتاپ کوچک که در آنها سهم خریده بود، پول پیمانکارهایی که ویلای تعطیلاتش در برمودا را تعمیر می‌کردند، می‌خواستیم ویلا را اجاره بدهد، بدون پول نقدی که از این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار داشت، ممکن بود همه چیز را از دست بدهد. کارگزار بیخبر از حال او به حرف زدن ادامه داد. برای همین پیشنهاد امروز ما خریدنه، 2 برابر کردن شرط. کانر گفت: ببخشید؟ آنقدر بلند که نزدیکترین آدم ها در مرکز فرماندهی سرشان را از فیتهایشان بالا آوردند و به او خیره شدند. آنقدر بهشان اخم کرد تا نگاهشان را برگرداندند. گفتی بخرم؟ فروشنده گفت: هیچ وقت زمان بهتری نبوده. کانر او را در اتاقش تصور کرد. مردی میان سال با موهای کوتاه، در کچلواری قدیمی که زمانی دوخت سفارشی بوده. مجموعی از عادتهای بد در یک انسان چسبیده به تلفن. ناخونهای جویده و زانوهای لرزان. سطل زباله کنارش پر از لیوانهای خالی قهوه. صفحه نمایش‌های دور تا دورش که مثل فیلم‌های صامت قدیمی سوسو می‌زدند. ببین، هر احمقی می‌تونه وقتی بازار بالاست بخره. اما وقتی بازار همین حالا هم بالای بالاست، دیگه چقدر بالاتر میره؟ تنها راه پول واقعی در آوردن، پول بزرگ در آوردن، شرط بستن خلاف گل است. وقتی همه بقیه دارن دارایی‌هاشون رو می‌فروشن، اون وقت زمان خریده. وقتی همه چیز ته زیر زمینه باید بخری. کانر میدانست این حرف منطقی است. این پایه معادلات پریکل او بود. پریکل اگه پریکل انگلیسی باشه میشه مثلا تکانه. پایه همه ثروت‌هایی که تا آن روز جمع کرده بود. خریدن چیزهایی که همه دیگران میخواستند شرطی امن و بی‌هیجان بود که عملاً هیچ آیدی نداشت. خریدن چیزهایی که همه دیگران آنقدر احمق بودند که نخواهند، اینطوری ثروتمند می‌شدی. کانر گفت: آیرا، می‌فهمم چی میگی، اما حساب‌هام رو دیده‌ای؟ از پس دو برابر کردن بر نمیام، تا سقف پرم. گفت: کانر رفیق. و کانر لبخند رو در صدایش شنید و خودش هم لبخند زد، واکنشی که حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست سرکوبش کند. تو ته نکشیدی، مشکل نقدینگی داری، با این کارگزاری رابطه داری پسر. این ارزش داره لعنتی، این ارزش همه چیزو داره. ما تو رو وارد این مشکل کردیم، خودمون هم ازش میکشیمت بیرون. اگه کمی اعتبار لازم داری، کاملا شدنیه. بذار با بخش اعتبارمون حرف بزنم و برگردم بهت خبر بدم. مطمئنم میتونیم همه چیزو جور کنیم. احساسی غریب و شیزوفرنیک بر کانر غلبه کرد. انگار مغزش به دو تکه تقسیم شده بود. یک دکه با شدت سرش را تکان میداد و میگفت: اوه نه، دیوانه شدی، محاله، پول بیشتری توی این چیز نریز، غیر ممکنه، نه نه نه، قد کهکشان ها نه. قد کهکشان ها، قسم به کهکشان ها. اما بخش دیگری از ذهنش میگفت: حق با اونه، بهترین زمان خرید کف بازاره. این چیزها حسابی پرداخت داشتن. بهترین زمان خرید کف بازاره. این چیزها حسابی پرداخت داشتن. توضیحش منطقیه. فقط فکر کن وقتی نخری و این اوراق دوباره بالا بره چه حسی پیدا میکنی؟ اون همه پولی که از دست میدی، فکر کن چه حسی داری اگه حسابی پول در بیاری و بتونی خونه بهتری بخری، یه ملک درآمدزای دیگه بخری، یه ماشین تازه بخری. فکر کن همه این عوضیا وقتی یه برد بزرگ داشتی چطوری از حسادت فکشون باز میمونه. و دهانش باز شد و کلماتی که از آن بیرون آمد اینها بودند: باشه، عالی به نظر میرسه، هر قدر میتونی بهم اعتبار بفروش برمیدارم، هر چقدر میتونی بفروشی برمیدارم. خرید اعتباری یعنی خرید اوراق بهادار با پول قرضی، چون مطمئن هستی شرطها پیش از اون که لازم بشه پول رو پس بدی جواب دادن. بازی خطرناکی بود. اگر درخواست تامین وجه قبل از جواب دادن شرطها میرسید، یا اگر شرطها هرگز جواب نمیدادن، میتونست پاک نابودت کنه. یه پولی قرض میگیری، چیزی رو میخری که شرط میبندی من میدونم این میره بالا. وقتی رفت بالا پول رو پس میدی، یه چیزی هم تهش برات میمونه که بزرگه. ولی اگه اومد پایین چی؟ اما اینها واقعا شرط نبودند. آنطور که کارگزاری بسته‌بندیشان کرده بود، کاملا پوشش داده شده بودند. هر چه اوراق پایه بدتر عمل میکرد، شرط‌های مخالفشان از طرف شاهزاده بیشتر پرداخت می‌شد. شاید چند نوسان کوچک ماهانه وجود داشت، اما وقتی همه چیز جمع و تمام می‌شد، باخت غیر ممکن بود. گفت: بخر، 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 بخر. تمام بقیه روز آنقدر درگیر نگرانی درباره موقعیت لرزانش بود که حتی متوجه نشد هر مدیر اجرایی دیگری در مرکز فرماندهی گفتگویی تقریباً یکسان با کارگزار خودش داشت. توی سهام هم اینو خیلی ببینید. وقتی اینجا میتونیم راحت سهام بخریم، یهو میبینین همه میگن وای فلان چیز داره میره بالا، به زودی بالا خواهد رفت، خیلی خوبه. حالا در حالت آماتورترش اینه که یهو میگین همه وای دوچ کوین رفته بالا، رسیده به این، پس بخرید. دقیقاً وقتی میره بالا شما میخرین و بعد میاد پایین. تا چون اونی که خیلی داره داره اونجا میفروشه. تو سهام هم این شکلی زیاد میبینی، یو میگن وای یه شرکتی هست هیچکی ازش نشنیده، یو 5 تا هم مقاله میخونید، فلان سیگنال فروش هم بهتون میگه وای اینو بخرین همه، و یه شرکتیه چون اصلا در آینده در درون ها خواهد بود و یه شرکت درونه. دقیقا میبینین سهامش یهو میره بالاشون همه دارن میخرن و اونی که قبلا وقتی پایین بود خریده اینجا میفروشه. به امید آزادی بریم، فصل بعد داره حساس میشه.